میدونید بحثم چیه؟ ببینید بحثم سر اینه که یه موقع هست شما مثلا میگید که یه دفتر پخشی، یه پخش کننده، یه تهیه کننده ارتباطات خوبی داره، یه وقت هست نه اینها میاد اون به اصطلاح ارتباط خود سینمادار و پخش کننده و تهیه کننده یک جوری میشه که باعث ضربه خوردن فیلم های دیگه میشه. میخوام ببینم این از نظر شما صرفا به یه رابطه قوی و خوب با سینماگرا و اهالی سینما و سینمادار برمیگرده یا نه مسائل دیگه ای که حالا آقای شریفی میگن هم توش دخیله.
یکی مثلا ممکنه که بعضی ارتباطات وجود داره نیستن، وقتی که یه دفتری قدرتمنده مثلا در سال 12 تا فیلم داره پخش میکنه، خب بده بستونش با سینمادارها با منی که ممکنه سالی یه دونه فیلم پخش کنم، خب یه کمی فرق میکنه، یه چیز طبیعی هم هست. فرض کن ما فیلممون رو خب عید نوروز اکران کردیم، ناخواسته وقتی که فیلم داره با استقبال مخاطب مواجه میشه، سینمادار میاد دنبالش. سینمادار دنبال چیه؟ فیلمی رو که مخاطب بیاد اونم چرخ اقتصادیش بچرخه. میگم ما در سال چند تا فیلم داریم که میتونه چرخ اقتصادی سینما رو بچرخونه؟ خب سینمادار تو این شهر ما خب با 70 80 تا سینما فیلممون رو شروع کردیم، روز آخر به 140 تا سالن رسیدیم. آیا ما خودمون فشار آوردیم؟ میگم ما چه نفوذی توی سیستم پخش داریم؟ خود ظرفیت فیلم بود که باعث میشد سینمادارای بیشتری بیان فیلمو اکران کنن. و همین الانم هم با وجودی که ما سانسای موظفمون تمام شده، فقط در حد این که بعضی سینما میتونن سانسای فوق‌العاده شون که ساعت 10 شب فیلم اکرانشون موظفشون تموم میشه، میتونن تکسان سانس فوق‌العاده برن. ما الان مثلا یه تعداد سالونامون همینطوری با تکسانس داره یه فروش قابل قبول. ما فیلممون با تکسانس تو سینما ها داره از فیلمی که روزی 4 سانس اکران داره بیشتر داره میفروشه. خب سینمادار هم همینو میخواد دیگه، فیلمی که بتونه اعتماد مخاطب رو جذب کنه، خب سعی میکنه اون فیلم ها رو اکران کنه. من اصلا منکر اون مراودات و اینا نیستم. خب بالاخره یه دفتر پخش و پرقدرت این بوده که فیلمو بیاره اکران بکنه، فیلمو آورده اکران کرده. خب وقتی مردم نمیرن سینما، خب اون دفتر پخش چیکار میتونه بکنه؟ اونجا خب از ابزار تبلیغاتیش هم استفاده کرده، هر کاری که فکر میکرده میتونه اطلاع رسانی بکنه هم کرده، ولی باز مردم نرفتن سینما. اون دفتر پخش چی کار میتونه بکنه؟
پس نظر شما، من فقط یه جنبندی میکنم، نظر آقای شریفی رو، به نظر شما فیلمی که خوب باشه با همین سازوکاری که ما داریم، یعنی حالا خوب منظورم اینه که مردم دوستش داشته باشن، تحت هر شرایطی فروش خوبی میکنه؟
فیلم قابل قبولی میتونه. حالا ممکنه یه دفتر پخش قدرتمندتری بالاش سرش باشه، ممکنه 20% بیشتر بفروشه. حالا
نه ولی پس دیگه تو گیشه شکست نمیخوره از نظر من.
اینطوری خیلی موثر خود چیه؟ یعنی خود ظرفیت فیلمه که میتونه. شما مثلا یه محصول صنعتی که داری پخش میکنی، مردم اون جنس رو انتخاب نکنه، آیا میرن بخرن؟ قطعا نمیرن بخرن که. شما نگاه کنه همزمان 7 تا فیلم 8 تا فیلم تو عید نوروز اکران بود، همش هم تقریبا بیلبورد خیابونی داشتن، همشون هم تبلیغات شبکه اجتماعی داشتن، همه هم تیزر تلویزیونی داشتن. خب شما ببینی خب فیلم ها چرا تفاوت و فروش دارن؟ اون تفاوت و فروش صرفا مالی اینه که مخاطب باید انتخاب بکنه دیگه.
درست.
حتی مثلا ما فیلمایی داشتیم اگه ظرفیت های تبلیغاتی بسیار زیادی هم برخوردار بودن، یعنی حمایت های دولتی قدرتمندی هم بالا سرشون بوده، ولی باز اتفاق مثلشون نیفتاده.
آقای شریفی،
بله، من نظرم اینه که فیلم آقای سعادتیان فیلم خاصه که میاد این اتفاق براش میفته، میان سالون و میان دنبالش، و این یه فیلم خاصی بود که توی جشنواره‌ها خیلی استقبال شد، چند تا سانس اضافه میذاشتن. شما بیاد برید فیلم های نرم سینما رو بررسی کنیم. ما اگه بخوایم فیلم خاص بررسی کنیم که این سینما نیست. فیلم ایشون بله مشتری خودش رو داشته، توی انتخاب مردمی بوده، بعد توی سالن های جشنواره همه جا، من خودم تو مسئول سالن سینما تهیه کنندگان با آقای سدزی هاشمی نامزاری همکاری میکردیم اونجا، بله ما اصلا قلقله بود برای کار ایشون. من بحثم اینه که اینطور که میفرمان، اون شخصی که سینما نداره و پخش ضعیفی، اگه فیلم خوبم دستش باشه، اصلا نمیتونه این فیلم رو اکران کنه. الان ما پخش کننده ای داریم که مثلا مثل هدایت فیلم، الان ایتالا میخواست فیلم اکران کنه نمیتونه. اینا هستن. ببینید، من کلن نظر آقای سعادتیان در مورد فیلم خاصشون رو قبول دارم. فیلم ایشون میان سینما، میان دنبالش، همه جا میفروشه. ولی فیلم های هم ما داشتیم که اگر این فیلم پخش میشد و دست همین گروه مافیا بود، 100% خوب پخش
میشه. مثال بزنید؟
مثال داشتیم. من حالا الان تو ذهنم نمیتونم الان بلا فاصله بگم، ولی فکر میکنم میگم به خدمتون. ببینید، فیلمی که میاد توی سالن و یک سانس نشون داده میشه، این فیلم که سوخته است، من خودم فیلم کبریت سوخته با چند تا هنر پیشه، با 10 تا هنر پیشه اومد تو سالن، اومدن یه نمایش میذاشت. سینما آزادی مثلا 2 تا سانس میذاشت، خود سینما کوروش 1 سانس میذاشت. اینا بستگی داره که پخش کننده من خب سپاهان فیلم بود، اون قدرت این که بخواد سینما هم زیاد تونست بگیره، ولی همش 1 سانسی تک سانس بود. و متاسفانه باید یه ساخت و سازی برای
این صحبتی که آقای سادتیان داشتن که فیلمشون با تعداد سالن پایین، گفتید 70-80 تا شروع شد و به 140 رسید، این اتفاق برای فیلم های دیگه نمیفته؟
نه، یه استثناست. فیلم ایشون خواهان داشت، یه جسارتی توی این فیلم بود در رابطه با نیروی انتظامی اینا که مردم میرفتن ببینن چیه. بعد یه شایعاتی افتاد که این فیلم اصلا توقیف شده، نمیدونم فیلم ها دیگه نمیذاره نیرو انتظامی اکران میشه. هنس شایعات، یه فیلم خاص روش نباید ما بحث کنیم. شما آقای ساداتیان فیلم ها قبلشون به چه صورت اکران کردن؟ این فیلم های قبلشون مثلا همینطور بوده؟ فکر نکنم. ما بحثمون اینه که اگر میخوایم ما بیایم سینمای ایران سینمای ملی روی پای خودش باشه، باید یه مقرراتی وجود داشته باشه برای ما تهیه کنندگان. من میگم فیلمی میسازم که آنچنان فیلم من بفروش نیست، ولی فیلم من ارزشیه. یک فیلم ارزشی حق نداره توی سینمای ایران اکران شه؟ چرا باید اکران شه دیگه؟ هر فیلمی مثل غذایی که ما میخوریم دیگه، هر روز که نمیتونیم یه غذا بخوریم که. مردم احتیاج به فیلم های متنوع، فیلم سیاسی دارن، فیلم جنگی دارن، فیلم طنز دارن، فیلمی که جسارت داشته باشه بتونه حرف بزنه مثل فیلم آقای سادتیان دارن. بحث اینه که یه نظمی الان در اکران وجود نداره. شما من اگر که در سینما بخوام داور بشم توی جشنواره، اگر خودم فیلم داشته باشم یا آقای سادتیان بوده که فیلم داشته بودن، میگن آقا شما نمیتونین داور بشین. ولی به چه صورتیه که الان در شورای صنفی کسی که 5 تا پخش زیر مجموعه خودش داره رفته تصمیم میگیره برای پخش تو شورای صنفی؟ آیا علی سرتیپی، من راحت میگم گفتم
من همینجا یه نقطه بذارم اگر اشکال نداشته باشه. ما ارتباط تلفنیمون با آقای مهدی رحمانی کارگردان فیلم کارت پرواز برقرار شده که فیلمشون قراره به زودی در گروه هنر و تجربه به نمایش در بیاد. آقای رحمانی سلام، به سینما معیار خوش اومدین.
سلام، روزتون بخیر و خیلی ممنون از دعوتتون.
آقای رحمانی ما حالا داریم به بحث اصلی برنامه این هفتمون راجع به همین بحث شرایط اکران و اینکه فیلم ها چجوری دارن اکران میشن و حالا اعتراضاتی هم که توی این مدت شده رو داریم بهش میپردازیم. بی مناسبت ندیدیم که حالا نظر خود شما رو هم راجع به شرایط فعلی سینمای ایران و حالا علل خصوص فیلم خودتون که من تا جایی که یادمه فیلمتون قرار نبود در هنر تجربه به نمایش در بیاد.
والا اول سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. نکته‌ای که وجود داره به هر حال الان شرایط اکران در سینمای ایران یک شرایط خیلی خیلی خاص و در واقع عجیب غریبی هست و اون دلیل اصلی در واقع این اتفاق عدم یک قوانین مشخص و راهبردی و کاربردی برای اکران هست. همین نداشتن قانون باعث میشه که در واقع شبهه هایی به وجود بیاد، حرف هایی زده بشه و در واقع حرف و حدیث هایی از اینکه چه تعمدی چه غیر در واقع عمدی داره مسیر اکران سمت و سوی خاصی میگیره که به نظر من مشخصا دستاندرکاران در واقع سازمان سینمایی باید یک سر و سامانی بدن، به دلیل اینکه ما اکثرا در واقع سالن‌های سینمایی که الان داریم و داره فعالیت میکنه اکثرا غیر خصوصی هست. پردیس‌های سینمایی یا در واقع ظاهرا یک چیز شمایل خصوصی ممکنه یه تعدادشون داشته باشه، ولی همه وابستگی‌های دولتی داره. حالا یه بخششن که در واقع حوزه هنری و در واقع نهادهای دیگه است. به نظرم اگر که اینا یک ساز و کار مشخصی داشته می‌داشتن این اتفاق‌ها به وجود نمی‌اومد که حالا الان من در واقع داشتم میشنیدم که دوستمون در مورد همین اتفاق صحبت میکنن که این بحران به وجود بیاد. وقتی عدم قانون قانونمندی شفاف وجود داشته باشه، در هر مسئله خب یک در واقع مشکلاتی به وجود میاد که الان
آقای رحمانی راجع به فیلم خودتون هم صحبت میکنید که شرایطش چی شد؟ از سال 95 فکر میکنم که از زمانی که از جشنواره پذیرفته نشد دیگه پشت خط مون تا این هفته که روز شنبه نمایش افتتاحیش در پردیس چهارسو برگزار شد.
بله، فیلم من فیلم کارت پرواز در واقع خب دو سال پیش در جشنواره ارائه شد، یک مشکلاتی به وجود اومد، بحث پذیرشش نبود، فیلم توسط هیئت انتخاب انتخاب شده بود، از طرف نهادهای دیگه‌ای کنار گذاشته شد و گرفتار بحران اکران بوده تا الان، تا اینکه نهایتا ما در واقع تصمیمی که گرفتیم که تصمیمی بود که احساس کردیم تنها راه و مفیدترین راه برای اینکه بتونیم در واقع نهایتا فیلممون رو نشون بدیم و از در واقع محاق در واقع دیده نشدن نجاتش بدیم هنر تجربه است. البته که هنر تجربه با مخاطبی که داره و مخاطب هدفمندی که داره گروه خیلی خوبیه، فقط اینکه تعداد سالن ها، تعداد سینما ها، تعداد سانساش خیلی کم و محدوده که اگر مثلا همین اگر رویکردی وجود داشته باشه برای حمایت از در واقع فیلم ها و جریان سینمای اجتماعی و جریان جدی سینما، خب میتونه به راحتی در واقع همین گروه رو در واقع با دادن سالن های بیشتر، سانس های بیشتر پرقدرت تر کنه. ولی خب
آقای رحمانی فیلمتون یعنی الان بعد از 3 سال اگر بازم میخواستید اکران عمومی بگیرید موافقت نمیشد؟
شاید نه.
بعد میتونید حالا یکم دیگه فیلم که حالا مشکلش حل شده و الان به نمایش در میاد، مشکلی که با فیلم بود چی بود؟
اساسا مشکلات مضمونی وجود داره. اساسا الان شما فیلم های اجتماعی که آسیب شناسی میکنه و در واقع هدفش یا انگوش میذاره رو مسائلی که یکم مسائل مهم شاید و یا شاید در واقع خط قرمز حالا اصطلاحی که در موردش استفاده میکنن، فیلم هایی که به شکل رسمی یا شکل غیر رسمی جلوگیری میشه از نمایششون. میدونین مسئله اینه که الان فضای کلی سینما رفته به سمت فضای در واقع یا فیلم های کمدی یا فیلم هایی که در باری برای اجتماع، یعنی حتی اگر اجتماعی هم ولی در واقع مسئله ای رو مطرح نمی کنن که به کسی بر بخوره. میدونیم این الان مسئله ایه که باری برای در واقع مسئولین زیر رفتش نداشته باشه.
بعد این بحث کنار رفتن فیلمتونم اون زمان تو جشنواره که خب من یادم هیئت انتخاب آقای عماد افروغ هم یه گفتگویی کردن که گفتم ما فیلم رو تایید کرده بودیم خارج از هیئت انتخاب. این کنار گذاشته شدن فیلم از طرف خود وزارت ارشاد بود یا خارج از وزارت ارشاد؟
ببینید ما واقعا متوجه نشدیم، یعنی اینقدر حداقلش ما نتونستیم در کاوشایی که کردیم و گفتگوهایی که کردیم متوجه بشیم که آخر چه اتفاقی افتاده، از طرف چه کسانی این فیلم کنار گذاشته شد. انقدرم خب همه چیز اینجا شفاف نیست که شما به راحتی بتونین بفهمین که چه نهادی یا چه سازمانی با فیلم مسئله داشته که کنار گذاشته شده. تمام تلاش ما برای ارتباط با دبیر جشنواره اون موقع و آقای ایوبی که مسئولیت سازمان سینمایی داشتن بی نتیجه موند و در واقع همه فقط ما رو به آرامش دعوت میکردن و میگفتن که این اتفاق مصلحت بوده که بیفته.
بله خیلی خیلی ممنون آقای رحمانی، برای شما و فیلمتون آرزو موفقیت میکنم و اینکه حالا چون من فیلم رو دیدم یه بازی خیلی خیلی خوب از خانم ندا جبرائیلی دیدیم توی این فیلم که با توجه به نمایش سریال برادرجانم که در ماه مبارک رمضان بود فکر کنم اتفاقات خوبی از این به بعد برای این بازیگر در سینمای ایران بیفته. امیدوارم که فیلمتون اونجوری که خودتون میخواین در گروه هنر تجربه دیده بشه.
خیلی ممنون، مرسی و ممنون از وقتی که گذاشتید. متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر سینمای ما معمولا تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz.
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار. میتونست
یه عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمپور به سینما رو نمیدادن.
سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 15:15 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید با سید جمال ساداتیان و امیر حسین شریفی، دو تهیه کننده پرکار و قدیمی سینما ایران داریم صحبت می‌کنیم. پرکار یکم اغراق گزیده کار بگیم. آقای ساداتیان، شما یه صحبتی داشتید گویا راجع به صحبت آقای رحمانی.
خب من بحثم سر اینه که یه مشکل اساسی سینمای ما اینه که اون امضاهایی که توسط شورای پروانه ساخت یا پروانه نمایش تو ارشاد صادر میشه، اینا تو کشور چقدر کاربرد داره. ما متاسفانه این دخالت هایی که همیشه همه میشنویم که خارج از سینما داره تو سینما اعمال میشه، به نظر خیلی چیز بدیه. اینی که مثلا داستانی کرمان میاد یه فیلم رو توقیف میکنه، مثلا تو قم نمیذاره یه فیلم اکران بشه. ما بالاخره یه چیز جدا بافتی، یه جزیره جدا بافتی که اصلا یا با یه حکم قضایی میان یه چیز رو لغو میکنن یا کنسرت. بالاخره ما باید این 4 تا ساختاری کشور رو یا قبول کنیم یا قبول نکنیم. اگه بخوایم هیچ، همه سازمان و ارگان ها باید تو کشور بخوان این کارو بکنن که سنگ رو سنگ بر نمیشه.
اصلا یعنی به خود وزارت ارشاد بر نمیگرده، یعنی خودش چقدر برای حالا اون امضاها ارزش قائله؟
نه بس، من اونی که حالا چون من خیلی خودم خیلی درگیر بودم و عرض میکنم، من از چهارشنبه سوری دایره زنگی، مثلا من دایره زنگیم زمانی که تو جشنواره اکران شد، تو اول اکرانش توقیف شد، یعنی از جدول جشنواره خارج شد. فیلم به رنگ ارغوانمون تو جدول جشنواره رفت خارج شد. یعنی میدونه کم نداشتیم ما این معضلات رو. یا مثلا فیلم بفروی کاش هامون، خب یه سری ملاحظات مثلا اینطوری فشارهای بیرون از ارشاد باعث شد که مثلا به لحاظ جوایزی خیلی دیده نشه. حتی مثلا
ولی قبول داری توی اون دوره خاص، یعنی من نامم میارم دوره آقای شمقدری، وزارت ارشاد بیشتر از دوره های دیگه در مقایسه بیشتر پای امضاهای خودش و مجوزهای خودش ایستاد؟
خب مثلا من همون زمان ایشون هم خود دوتا فیلمم که توقیف بود آزاد شد، دوتا فیلم دیگه هم باز دوباره مشکل دو
نه خب مشکل که بوده. من میخوام بگم این رو حالا یکم شاید بحثمون اصلا طولانی بشه و از به اصطلاح حوصله مخاطبانم خارج باشه که حالا بریم یه بحث دیگه رو باز بکنیم. من میخوام فقط خیلی گذرا به این نکته تایید یا رد بکنیم که این اتفاقات اینچنینی که میفته، من فکر میکنم یه بخش قابل توجهش به خود وزارت ارشاد برمیگرده.
خب این هست که اونا مراوداتشون با جریاناتی که این فشارها رو میارن چقدر باشه. خب بالاخره الان این دولت رابطش با جریانات فشار تو کشور کمی ضعیف‌تره.
خب اون زمان آقای شمقدری که بدتر بود، آقای ساداتیان خیلی شدیدتر بود. خانه سینما و حالا یه گروه دیگه داخل خود سینما رو علیه وزارت ارشاد بودن.
نه داخل سینما یه بحثی بود، این جریانات فشاری که نفوذ کلام دارن خارج از سینما.
خب اونها هم دیگه علیه دولت بودن اون زمان دیگه. حالا باز بحثمون فکر برده.
نه
این رو قبول ندارید پس؟ یعنی
نه
فرقی
من میگم
نمیزه.
کار میکرد بعده، مثلا من میگم خب ایشون خود آقا شمقدلی تلاش کرد فیلم برنگ ارغوان ما رو حل کرد، من منکر این نیستم.
یا همون برفوی کاج ها رو میتونست به سرنوشت،
خب مثلا خب خیلی اونم به سختی مثلا تونست عبور کنه و اکران بشه. خب یه یعنی بسیاری ملاحظات هم بالا سر اون خیلی عجیب غریب بود، یعنی مثلا خیلی فشار. من بحثم سر این که اون فشارهای خارج از چه در دولت آقای احمد نژاد یا آقای شمقدری تو ارشاد یا در دولت‌های دیگه، من میگم اون جریانات فشاری که داره از بیرون بعضی وقتا دخالت میکنه، واقعا هم دخالتش کارشناسی نیست. من مثلا چند وقت پیش یک خانومی زنگ زد که وزارت ارشاد به ما یه پروژه تحقیقاتی دادن که ببینیم چرا سینمای اجتماعی ما از بین رفته و سینمای طنزای نازل و اینا حاکم شده. ازش پرسیدم فیلم های من چه جوری بوده، خب خندید، گفت خب فیلم های شما فیلم های قابل قبولی بوده، با خنده جواب داد. گفتم چرا این فیلم هایی که از زمن شما فیلم های قابل قبول استانداردی بوده همیشه در ساخت و پروانه نمایش و اینا دوچار این بلیه مثلا فلان و اینا بوده؟ خب فیلم های مثلا جلفی که نبوده، چرا اون جریان؟ خب بالاخره مسئولین که در وزارت ارشاد نشستن در هر دولتی خب موافقن کارهای فاخر قابل قبول ده. اون جریاناتی که کارشناس نیست از بیرون دارن فشار میان، اونا سینمای اجتماعی ما را از بین بردن. چرا ما الان تو 4 سال گذشته تقریبا فقط میگیم فیلمای طنز به خاصیتی که مثلا چیز فقط میتونه بیاد اکران بشه، چرا سینمای اجتماعی ما فلان؟ خب امسال تجربه داره نشون میده سینمای اجتماعی ما هنوز جایگاهش رو تو اصفهان جامعه داره. حالا چه فیلم ما، چه فیلم سرخپوست، چه فیلم ما کامل شد، خب هر سه تا فیلمای اجتماعی
خب الان از همون طیف هایی که شما میفرمایید به همین سه فیلم فشاری اومد اصلا.
خب من میگم
فیلم شما که خب حالا با یه نهاد خاص بود که ما همون زمان جشنواره با خودتون تلفنی راجع بهش صحبت کردیم، الان این حالا نهادهایی که شما میگید دخالت های حالا به زعم شما غیر کارشناسانه میکنن برای سه تا فیلمی که فکر میکنم رو کیفیتش موافق باشیم همه که فیلمای خوبی ان، متری 6 و نیم، سرخپوست و شبی که ماه کامل شد، به اینها فشاری وارد شده از جایی؟
نه نکن به اون دوتا فشاری وارد نشه، چون خب حالا موضوعاتی نداشته که اون جریانات فشار بهشون فشار بیارن. ولی من میگم سینمای اجتماعی چی میخواد این معضل اجتماعی رو مطرح کنه، بعضیا باهاش مشکل دارن. اتفاقا خب فیلم خانم آبیا یه کمی همگامه با جریانات سیاسی کشور، ولی فیلم اجتماعی تلخ گزنده‌ای هم هست، ولی خب فیلم خوش ساخت و همه چیزش درسته. من بحثم اینه که میگم چرا یه زمانی داشتیم بررسی می‌کردیم چرا سینمای اجتماعی ما زمینگیر شده، اصولا رسالت طرح موضوعات اجتماعی در سینمای اجتماعی چیه؟ سینمای اجتماعی وقتی که ما همیام اینا رو باشون برخورد می‌کنیم، خب الان مثلا فیلم ما چه مشکلی داشت که باید اینقدر به سختی اکران بشه؟ چرا باید بعضی پلان‌های فیلم در خود شما می‌دونی که یک فیلمی که از یک اندیشه حرف می‌زنه شما ادبی رو
فایسه ترون حواشی که یه خورده به نفعتون هم شد قبول نداری؟
نه من بسام این
آخه میدونید من میخوام چی بگم، مثلا من میخوام مثال بزنم، یعنی من الان که داشتی شما این صحبت رو میکردی مثلا یاد شوکران بهروز افخمی افتادم. فیلم آقای افخمی هم اون زمان یک فیلم اجتماعی خیلی تند و تیزی بود که خیلی هم باهاش مخالفت شد و اعتراضایی برای فیلم به وجود اومد، ولی در نهایت الان هم آقای افخمی هم آقای زیاشه میگن که در نهایت اون اعتراضات به نفع فیلم ما و به پرفروش شدن فیلم ما کمک کرده.
نه نگم من بسام سر اینکه من میگم ما که ساختاری تو کشور بذاریم که اینقدر با چی میگن هرسش میگن با نگرانی نریم فیلم بسازیم با نگرانی بریم. من میگم بالاخره باید کشور یه خط قرمزایی داشته باشه، این خط قرمزاش باید توسط وزارت ارشاد اعمال بشه و هر چیزی رو ارشاد تایید میکنه همه ما تو کشور بگم بله.
الان شما برای ساخت فیلم اجتماعی واقعا نگرانی دارید؟
بله.
بعد از ساخت این فیلم اجتماعی؟
بله واقعا میگم. من هر فیلمم مثلا پروانه همین فیلم متری 6 و نیم 7 ماه طول کشید پروانه ساخته بشه، خب با این مشقت رفته فیلم ساخته. من بحثم این بود، میگم یه متن ادبی یه ظرایف کاری داره، یه حرف ربط هایی داره. شما مثلا یه مونه برید این حرف های ربط رو از تو این متن ادبی در بیاری، خب میبینی متن قالبش به هم میخوره. یک فیلم بالاخره نویسنده‌ای که از اندیشه برخوردار یه چیزی رو اول فیلم میکنه که آخر فیلم نتیجه بگیره، حالا بره آخرش در بیان حرف اولش بیره، حرف اولش در بیان آخری. اینطوری نیست که آقا ما تشخیص میدیم اینو در بیارید اونو در بیارید. خب بزنین یه سری کارشناس نظر بدن. ما باید ببینیم نکات مثبت حال. بالاخره هر کاری که شما تولید میکنید بالاخره یه ویروسی هم که میگن چی میگن تو بدنت وارد میشه، میخوای واکسینه بکنی خودی، ویروس رقیقی وارد بدنت میشه، ولی شما رو از یک بیماری بزرگتر نجات میده. بحث ما اینه که ما این همه موزلات اجتماعی که در جامعه داریم، سینمای اجتماعی ما که رسالت داره اون موزلات اجتماعی رو بیاد مطرح کنه. من بحثم همه سر اینه که مثلا آقای رحمانی بنده خدا با این مشقت رفته فیلمش رو ساخته، مثلا بلایی به سرش آوردن که باید بره تو هنر تجربه. حالا یکی اینی که میگه من نتونستم اکرام بکنم یه بحث قضیه، یکی اینی که ممیزی ها مثلا بهش گفتن تو برو یه جا محدود فیلم تو اکرام کن، مثلا فیلم دیده نشه. خب چرا باید این شکلی باشه؟ من میگم چرا نمیذاریم هر چیزی مسیر طبیعیشو بره؟ من اون بحثایی که قبلا شما گفتید، خب من بحثم سر اینه که اون بحث قوره کشی و اینا، خب معلومه آقای مطهری میگه عدالت این نیست که به همه یک مساوی، هر کی رو باید به اندازه ظرفیتش مثلا بشه. خب یه آدم ممکنه با نیم پرس غذا سیر بشه، یه آدم ممکنه با دو پرس غذا سیر بشه. هر چیزی هر فیلم میگه وجاهت اجتماعی داره. من به نظرم متون ادبی هم مثل انسان ها میمونه، یه هر آدمی که حق حیات داره از یه حقوق اجتماعی برخورد داره، یه وجاهت اجتماعی پیدا میکنه. حالا یه فیلم ممکنه بیاد مثلا با 20 تا سینما عمراتش بگذره، یه فیلم ممکنه اینقدر ذریب نفوذ اجتماعیش پرقدرت بشه مثلا 40 تا سینما داشته باشه. من اینا اصلا منکرش نیستم. اینی که ولی سازوکاری باشه که عدالت رعایت بشه کاملا من اینا موافقم، ولی وقتی که شما سالی 100 تا فیلم میسازی، سالی 40 تاشو میتونی اکران کنی، خب عدالت ها قطعا دوچار تنش میشه، مخدوش میشه. هر آدمی که نفوذ بیشتری داره، ارتباطات بیشتری داره، فلان داره، وقت تو این جریان اون بیشتر میتونه از حقش دفاع بکنه. بعضیا که اون نفوذ رو ندارن خب عقب‌تر میمونن. شما ببینید که همیشه توی وسط میگم اون آدمی که پولدارتره کارش راحت‌تر انجام میده، اون آدمی که فقیرتره مثلا به حق طبیعی روزمرگیش هم نمیرسه. من بحثم سر اینه که اون سازوکارهایی که ما داریم میگیم با بحثم اینه که خب یا باید ببینیم ظرفیت نمایشی رو کشور بیشتر کنیم، یا اینکه تعداد فیلمای تولیدیمون رو یکم کمتر بکنیم ولی مراقبت بکنیم فیلمای کیفی باشه، نه که اینکه بگیم آقا 100 فیلم داریم 10 تاش که اکران شد دیگه ما فیلم برای اکران نداریم. مثلا تو سالنمون 5 تا آدم نشسته، اون سینما داره بیچاره چه گناهی کرده که مثلا با 5 تا 6 تا آدم باید آپاراتش رو روشن کنه با این همه هزینه های گران؟ خب بالاخره ما باید این پکیج رو کامل ببینیم، یعنی تولید کننده و اینا.
بله آقای شرفی، شما رسیدید به داشتید اون بحث فیلم ایران رو مطرح میکرد که تماسمون برقرار شد با آقای رحمانی
در رابطه با این که شما الان، من یه موضوعی تا یادم نرفته خدمتون بگم، یه خاطره یادم اومد که از اول این مسئله این که ممیز جای دیگه هست روی پروانه های ارشاد، من اشک سرما رو میساختم توی کردستان، رفته بودم برق بگیرم، برق سفاز بگیرم، بعد این آقا اومد در اومد گفت ما فیلم نامه دو روز باید بخونیم بعد به برق بدیم. گفتم آقا این پروانه ساخته وزارت ارشاده. گفت ما اینو قبول نداریم، خودم باید ببینیم اینجا چی هستن موضوع فیلم. یعنی این نظارت هایی که میفرماند هست خارج از خود وزارت ارشاد خیلی اذیت میکنه. اگه من فیلمی میاد پروانه نمایش، پروانه ساخت، و پروانه ساخت که میگیرن اصولا من اعتقاد دارم که ممکنه توی تولید یه مقداری عوض شه، یعنی کارگردان نظراتی داره تهیه کننده، خود بازیگرا میان زمین میشن، یه تغییراتی توی فیلمنامه ایجاد، من میگم 30% ایجاد میشه، ولی بعد که پروانه نمایش میگیرن میتونن بیان همینطور که میفرمان فیلمنه یه فرشه که شما یه نقطشو در بیارید، اون دیگه فرش خوبی نیست، اصلا حرفی که اول میزنه ممکنه برداشتش آخر فیلم باشه، یه چیزی مطرح میشه، ولی خب بیا اونو دراری، اون دوتاش بی‌معنی میشه، فیلم بی‌سرت میشه. این موضوع این هست. و در رابطه با فیلم ایران من میگم فیلم ایران اگر چه آقای سرتیپی داره فیلم میده اکران میکنه، سالی 20 تا فیلم 25 تا فیلم هر چی اکران میکنه، به نظر من ایشون جاش توی شورای صنفی نیست. ما میگیم اگه من فیلم داشته باشم توی جشنواره ای حق این که داور بشم نیا ندارم، برای که نباید قضاوت برای خودم بکنم. توی شورای صنفی هم خیلی هستن متعیه کننده های بسیار قدر داریم، میتونن برن از اینا استفاده کنن، اونا بشنن تصمیم گیری کنن برای شورای اکران. نباید افرادی که منافعشو میدونی منافع چیه؟ منافع اینه که فیلمی که در حال اکرانه آقای سرتیپی میتونه نفوذ پیدا کنه تو شورای صنفی و یه هفته بیشتر نگرده، دو هفته طول بده. چرا؟ تو خودشون جا هست، میتونه دفاع کنه، حرف بزنه. ولی فیلم آقای ساداتیان اگه باشه و خود آقای ساداتیان اونجا حضور نداشته، حتی نامم بده، نامشو میخونن فقط، ولی دیگه یه هفته دیگه فیلمشون رو نگه نمیدارن. ولی اون چون حضور داره اونجا و منافع خودش، سعی میکنه بقیه اعضای شورا رو راضی کنه که این فیلم هم. من نظرم اینه که این مسائلی که حالا این دوست عزیزمون آقای رحمانی فرمودن در مورد این که قانون نیست، ما قانونی در مورد همه چیز قانون بوده، دفتر سر داریم ما که اصلا قانون پخش و تولید و همه چی بوده، ولی اجرا نشده هیچ موقع، هیچ موقع این قانون اجرا نمیشه. و موزلی که الان سینما
الان پیشنهادتون چیه با همه این شرایطی که الان داریم؟
الان من شرایط امیدوارم یکی از نمیدونم حالا آقای ساداتیان هم موافقن یا نه، اگر که این تهیه کنندگان بیان زیر یک سقف و یک شورای قوی و آدمایی باشن که کار کشته باشن و این کاره باشن بیان تو این شورا و ما ازشون اطاعت کنیم و واقعا بتونیم سینما رو نجات بدیم. ما الان در مورد بازیگرانی داریم که یه قیمت های پرتی میدن، هیچ کس نیست که اینا رو بیاد بگید آقا نبرید. یه آدمی که تهیه کننده ایه که تهیه کننده نی، دوتا فیلم ساخته، یه پولی هم از یزه به دستش رسیده، الان پولشویی میخواد بیاد یه فیلم بسه، یه پول گردن کلوف میده به یه بازیگر و این بازیگر دیگه بعد من نمیتونم با اون قیمت ها بیارمش، پول گرفته رفتش 100 میلیون گرفته، نمیشه بریم بگم من ندارم، من 200 تومن میتونم بدم. اینا موزلاتیه که ما از هم گسیخته هستیم و اتحاد نداریم. اگر این اتحاد باشه همیشه پخش رو کنترل کنی، همیشه مسائل سینما که کلن با همین دستمزد ها، کسانی که پشت صحنن بدبخت‌ترین آدمان تو سینمای ایران، دستمزدشون خیلی معمولیه و ما هم نمیتونیم، ما خود منم به عنوان تهیه کننده ممکنه بهشون فشار